ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه جمعه 4 تیر 1400 خورشیدی به شما گرمترین درودها رو تقدیم میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم مرتضی قاسم‌فر همراه میشیم با مشروع خبرها. مرتضی،
سپاس از تو و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. چند روز پس از بازداشت درسا دهخانی و سینا کمالی، برخی منابع خبری از جمله در توییتر از فشار نیروهای امنیتی بر این دو بهایی با هدف گرفتن اعتراف اجباری خبر می‌دهند. درسا دهخانی و سینا کمالی روز 24 خرداد به صورت جداگانه در شیراز از سوی ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. دلایل بازداشت این دو تن تا کنون مشخص و اعلام نشده است. سایت حقوق بشری هرانا پیشتر از قول یک منبع نزدیک به خانواده این دو بهایی گزارش داده بود که شیوه تکلم آنها در تماس‌های تلفنی کوتاه و پاسخگو نبودن نهادهای امنیتی از وضعیت و محل نگهداری آنان موجب افزایش نگرانی خانواده آنان شده است. برخی منابع غیر رسمی ضمن انتشار خبر فشار بر خانم دهقانی و آقای کمالی برای گرفتن اعتراف اجباری گفتند که خانواده این دو شهروند بهایی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند پرونده سنگین تری علیه آنها ساخته خواهد شد. یک مترجم ارتش آمریکا به جرم جاسوسی برای حزب الله لبنان به 23 سال حبس محکوم شد. مریم تاها تامپسون، مترجم ارتش آمریکا در عراق، به جرم رساندن اطلاعات محرمانه ارتش آمریکا به حزب الله لبنان روز چهارشنبه به حکم دادگاهی در آمریکا به 23 سال زندان محکوم شد. خانم تامپسون 62 ساله، متولد لبنان و شهروند آمریکاست. به گفته دادگاه او این اطلاعات محرمانه را از طریق مردی لبنانی که با او روابط عاطفی داشت در سال 2020 به حزب الله لبنان داده است. این اطلاعات محرمانه مربوط به نظامیان ارشد آمریکایی بوده که با طرح کشتن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه مرتبط بودند. اعتصاب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز جمعه 4 تیر ماه با پیوستن گروه‌های دیگری از کارگران جنوب کشور گسترش یافت. بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای پتروپالایش کنگان، اوورهال 15 و 16 در پارس جنوبی، رادیوگراف نیروگاه بیتخون و تلمبه‌خانه شماره 5 بندرعباس در روز جمعه به اعتصاب کارگران نفت پیوستند. تا کنون کارگران شماری از پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها در دست کم 7 استان کشور، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان غربی و کرمان در این اعتصاب شرکت کردند. بر اساس گزارش‌ها شمار زیادی از کارگران اعتصابی محل کار را ترک کرده و به شهرهای خود بازگشتند. خواست کارگران افزایش دستمزد به 12 میلیون تومان در ماه و تغییر نوبت مرخصی به 20 روز کار و 10 روز مرخصی است. در حال حاضر آنها در ازای 24 روز کار از 6 روز مرخصی استفاده می کنند. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا در سال 91 کشته شد، حمایتش را از اعتصاب‌های کارگری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرد. او در بیانیه‌ای که در حساب اینستاگرامی بنیاد ستار بهشتی انتشار یافت، با اعلام اینکه خود را عضوی از خانواده بزرگ کارگری ایران می‌داند، نوشت وظیفه معترضان و دادخواهان است که ضمن پیوستن به اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری حمایت خود را از کارگران اعلام کنند. مادر ستار بهشتی اعتصاب را یکی از ابزارهای کارگران برای رسیدن به عدالت و دریافت حقوقشان دانست. خانم عشقی از جمهوری اسلامی خواست که با خشونت با کارگران رفتار نکند و به جای تهدیدها و اعزام ماموران علیه آنان مطالباتشان را برآورده سازد. کارگران اعتصابی از جمله خواستار افزایش دستمزد، پرداخت معوقه حقوقها، افزایش مدت مرخصی و پایان کار شرکت‌های پیمانکاری هستند. بنیاد ستار بهشتی از سوی گوهر عشقی با هدف حمایت از زندانیان و آسیب دیدگان تأسیس شده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرتضی قاسم‌فر شنیدید و مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اعتصاب کارگران پیمانکار بر روزمزد شرکت‌های نفت و گاز در ایران. چالش‌های سخت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین و بیانیه خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در حمایت از تیم تحقیقات دولت کانادا درباره چگونگی سرنگونی این هواپیمای مسافربری. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اعتصاب کارگران پیمانکار، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی روز جمعه هم ادامه و گسترش یافت. این دومین اعتصاب بزرگ کارگری در این حوزه در کمتر از یک سال گذشته است. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه از طریق خط تلفن بر ما با ماست. روزبه سلام دوباره بر تو. از آخرین خبرهای مربوط به این اعتصابات برامون بیشتر بگو و ضمناً که کارگران چه خواستهایی دارند.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب امروز جمعه کارگران به اعتصاب خودشون ادامه دادند. گستره جغرافیایی این اعتصاب گسترده تر از گذشته هست. در گذشته یعنی کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تا بار 5 کمپین داشتن برای افزایش دستمزد و رسیدن به خواسته های صنفی خودشون، اما اعتصاب سال گذشته در دست کم 5 استان گسترش پیدا کرد و این اعتصاب هم، یعنی اعتصابی که الان در این روزها در جریان هست، ما میبینیم که در دست کم 8 استان در نواحی بخشهایی از این 8 استان رخ داده. کارگران بخشی از مناطق اعتصابی هم برگشتن به خونه هاشون و گفتن که تا زمانی که خواسته هاشون تحقق پیدا نکنه، از جمله پرداخت دستمزد، افزایش دستمزد به سطح 12 میلیون تومان در ماه و همینطور تغییر مدت مرخصی، چون الان 24 روز کار میکنن 6 روز استراحت هستن و گفتن که باید 20 روز بشه و 10 روز استراحت، 20 روز کار و خواسته های دیگه هم دارن، از جمله کوتاه کردن دست شرکت های پیمانکاری، برقراری و رعایت اصول ایمنی کار و بهداشتی و اینکه کارگران حق تشکل‌یابی و تجمع رو داشته باشن. خواسته البته خیلی بیشتر از این هاست، من خلاصه‌شون رو گفتم.
روز به اعتصاب این روزهای کارگران صنعت نفت و گاز و پتروشیمی چه ویژگی‌هایی داره؟
ویژگی‌های این اعتصاب نسبت به اعتصاب‌های گذشته، یکی این هستش که تاکنون این اعتراض‌ها از سوی تشکل مستقلی صورت گرفته که یک شورایی هست که خود کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای رو بالا خودش جمع کرده و جدا از تشکل‌های رسمی به رسمیت شناخته شده از طرف جمهوری اسلامی داره فعالیت می‌کنه. این در شرایط، و اینو هم اضافه بکنم که کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری معمولاً با نبود امنیت شغلی مواجه هستند و در گذشته هم انجام شده بوده، حتی در پالایشگاه تهران هم داشتیم که 700 کارگر رو اخراج کردن روز سه‌شنبه، هرچند که یک مقام شرکت پالایش نفت ایران اعلام کرده که 35 کارگر تعدیل شدن. با این حال انقدر وضعیت معیشتی کارگران بد شده که حاضرند که این نبود امنیت شغلی رو هم نادیده بگیرن و اعتصاب بکنن برای زندگی بهتر. البته اینم اشاره کردم، بحث گستره جغرافیایی هست. شما به نظر بگید که از آذربایجان غربی تا جنوب ایران شاهد اعتصاب هستین. در 4 دست کم 4 پالایشگاه، یعنی در اصفهان، آبادان، تهران و آدیش جنوبی در قشم هم این اعتصاب ها به نوعی به صورت پراکنده وجود داره و کارگران برخی از شرکت های پیمانکاری و پروژه‌ای ترک کردن اونجا رو.
تا الان چه واکنش هایی به این اعتصاب وجود داشته روزبه؟
رضا، مهمترین واکنشی که وجود داره میتونم اشاره بکنم فدراسیون بین‌المللی کارگری اینداستریال هست که 50 میلیون کارگر صنعتی رو زیر پوشش خودش داره و اعلام کرده که در کنار کارگران ایرانی خواهد بود تا به خواسته های خودشون دست پیدا بکنن. همینطور سندیکا و تشکل های کارگری، بازنشستگان، معلمان و دانشجویان هم اعلام حمایت کردن از کارگران. و آخرین خبرم این بود که مادر گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا زیر شکنجه کشته شد، اعلام حمایت کرده از کارگران و از مردمم خواسته که از اونها حمایت بکنن. از طرف دیگه مقام های دولتی واکنشی نشون ندادن، بیشتر سعی در نادیده گرفته شدن و سکوت هستش. تنها خبری که بود یک کمیسیون انرژی نفت سه‌شنبه یک جلسه اضطراری برگزار کرد، اما هیچ خبری از نتایج اون، اینکه با کارگران اعتصابی تماسی گرفته شده یا نه، منتشر نشده.
ممنون همکارم روزبه بلحری بود و از آخرین خبرها پیرامون ادامه اعتصاب کارگران پیمانکا و روزمزد شرکت‌های نفت گاز در ایران برامون گزارش میداد. و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
نگاه حکومت اسلامی اساساً به جامعه کاسبگونه است، بحث نفع و ضرر. الان واکسنی رو به نام برکت که هنوز مراحل آزمایشش تمام نشده میخوان به مردم غالب کنن، گرانتر از واکسن هایی که در جهان معتبر هستن و مراحل آزمایششون طی شده. یه عده معترضن، به جایی که اونها رو از نگاه علمی قانع کنن، کلمه زشت پوفیوز رو به کار میبرن. خب اگر یکی به این الدنگ ها بگه که پوفیوز خودتون هستید، به تیر قباشون بر میخوره. ولی بحث بر سر اینه که این مرض استبداد که بدتر از کروناست، در تمام سلسله مراتب این حکومت مصری شده. شما نگاه بکنید، از اون کوچکترینش تا اون گردن کلفترینش، همشون حتاک و فحاش و طلبگار و زورگو و قلدرن. خب این که اینجوری اداره نمیشه کشور. خب بعد نتیجه شده که یک پسگردنی یا سیلی مردم میزنن در انتخابات که آقا ما شما رو قبول نداریم و این کار کردن.
خواستم تسلیت بگم در گذشت فعالان محیط زیست، خبرنگاران واقعا با شرف که بیگناه این حکومت آمدانه زده کشتتش و نمیذارن هیچ اطلاعاتی بیشتر از این درس پیدا کنه. خدا میدونه دارن چه بر سر محیط و ایران ما میارن.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود برای گزارش دادن پیام های بیشتر به رادیو فردا میتونید به شماره های 2042-02-2112-2112 و همچنین 2113 تماس بگیرین و دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. و اما گزارش بعدی مجله شبانگاهی این که در تهران دولت حسن روحانی در حال انتقال اطلاعات و تجربه ها به تیم سیاست خارجی ابراهیم رئیسی است، روندی که در آستانه دور دیگری از مذاکرات در وین برای احیای برجام شکل گرفته است. جلساتی که در آن دیپلمات های چون عباس عراقچی به علی باقری کنی توضیح می‌دهد چالش های اصلی این روزها در وین چه چیزهایی هستند. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
به نظر برخی مقامات در تهران کار برای احیای برجام تمام شده است. حتی برخی از مقامات دولتی عددهایی هم درباره میزان تحریم‌هایی که برداشته خواهد شد می‌دهند. اما در آمریکا فضا کمی متفاوت است. همچنان صحبت از فاصله میان رویکردهاست و اینکه تهران باید در نهایت یک تصمیم سیاسی بگیرد. آنطور که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنج شنبه توضیح داد، برگزاری دور هفتم مذاکرات در وین هم بستگی به زمان پایان مشورت‌ها در تهران دارد. مشورت‌هایی که حال به دلیل برگزاری انتخابات و ملحق شدن تیم ابراهیم رئیسی برای آغاز دوران انتقالی کندتر از پیش انجام می‌شود. البته همین مقام آمریکایی هم اذعان کرد که پیشرفت‌هایی به دست آمده و اگر واشنگتن فکر نمی‌کرد توافق دست یافتنی است، دیپلمات‌ها به وین باز نمی‌گشتند. در این هفته‌های گذشته سه محور در زمینه چالش‌های مذاکره مطرح شده: تعهدات هسته‌ای ایران، شکل و میزان رفع تحریم و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی هر کدام از این اتفاقات. اما آنطور که گفته‌های این ساعت‌های مقام‌های غربی نشان می‌دهد، یک موضوع دیگر هم وجود دارد که در این هفته ها و ماه ها کمتر از آن شنیدیم. موضوعی که پیش از آغاز مذاکرات احیای برجام اینجا و آنجا خصوصا از سوی مقام های فرانسوی مطرح می شد و همواره تهران آن را رد می کرد. این ترجمه بخشی از صحبت های یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکاست که نخواست نامش فاش شود.
ما نمی توانستیم شفافتر از این بگوییم که رویکرد ما این است. معتقدیم مذاکرات بعد از برجام باید بخشی از این روندی باشد که همکنون در حال صحبت از آن هستیم. ما در حال گفتگو درباره این هستیم که ماهیت این گفتگوها چه باید باشد. می دانیم رویکرد ایران چیست و برای همین هم همچنان در حال مذاکره هستیم و به نتیجه نرسیدیم. تأکید می کنم که ایران هم مسائلی دارد که می خواهد به آن رسیدگی کند که فراتر از برجام است و تنها راه رسیدگی به آن ادامه گفتگوها در یک چهارچوب است. این فقط به نفع آمریکا نیست، می تواند به نفع ایران هم باشد، البته که قضاوت این موضوع با خود آنهاست.
دولت جو بایدن از زمان روی کار آمدن بارها گفته است که به دنبال توافق هسته‌ای طولانی‌تر و قوی‌تر با ایران است و در این حال می‌خواهد به نگرانی‌های در زمینه برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه بپردازد و مسیر همه اینها را از دریچه بازگشت به برجام می‌جوید. دلیل این تمایل را علی واعظ، تحلیلگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی بحران، اینگونه توضیح می‌دهد.
تنها حربه‌ای که با اون دولت بایدن میتونه بازگشت به برجام و رفع تحریم‌ها رو که اکثریت کنگره آمریکا با اون مخالف هستند در فضای سیاسی واشنگتن جا بیندازد، ارائه تضمین برای مذاکرات در مورد یک توافق مستحکم تر هست و بنابراین برای دولت بایدن به دست آوردن این تضمین از طرف ایران یکی از مهمترین اهداف مذاکرات فعلی در وین قلمداد میشه.
این رویکرد بار دیگر روز جمعه در پاریس مطرح شد، جایی که آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده با همتای فرانسوی خود ژان ایو لودریان دیدار کرد.
Il faudra aussi intégrer la dimension régionale.
بعد منطقه‌ای هم باید در گفتگوها گنجانده شود. مطمئن شویم که گفتگو برای برقراری ثبات در منطقه اتفاق می‌افتد و همچنین موضوع انتقال اسلحه و اشاعه موشک از سوی ایران باید گنجانده شود. باید درباره برجام با این موضوعات تازه گفتگو کنیم. ما با یک خوشبینی ملایم به این موضوع می‌نگریم، اما به هر حال خوشبینی وجود دارد.
آقای لودریان در کنار این اظهارات گفت که طرفین در حال نزدیک شدن به سخت ترین مقطع هستند، مقطعی که به گفته او مقامات تازه در ایران باید تصمیمات شجاعانه و قوی بگیرند. مقام تازه در ایران که از میانه تابستان بر مسند ریاست جمهوری تکیه میزند، ابراهیم رئیسی است، شخصی که اگرچه با اجرای برجام مخالفت علنی نکرده، اما همین هفته در اولین کنفرانس خبری خود هر گونه مذاکره دیگر را رد کرد.
مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست. مسئله‌ای که مذاکره شده، توافق شده، قرارداد منعقد شده، متعهد شدن عمل نکردند، چگونه می‌خواهند وارد مباحث جدید و نو بشوند؟
اما علی واعظ در واشنگتن معتقد است توافق برای گفتگو در آینده برای جمهوری اسلامی منافعی دارد.
برای ایران هم من فکر میکنم قاعدتاً این نباید یک سد غیر قابل عبور باشه به دو علت. یک اینکه به هر حال ایران هم خواسته هایی داره، از بحث خسارت گرفته تا بحث رفع بعضی از محدودیت ها که امکان مراودات بانکی برای ایران رو تسهیل خواهد کرد، هستن مسائلی که ایران به دنبال این هست که در برجام اینها بهش پرداخته بشه و بنابراین مذاکرات بعدی نباید برای ایران در واقع غیر قابل قبول باشه، چون خودش هم خواسته هایی داره که در اون چارچوب میتونه مطرح بکنه. و دو اینکه تضمین به ادامه مذاکرات بعد از احیای برجام به هر حال الزام آور نخواهد بود.
در روزهایی که از انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته، مقام‌های آمریکایی به کرات درباره رویکرد سیاست خارجی ابراهیم رئیسی و سرنوشت مذاکرات با تهران مورد سوال قرار می‌گیرند. در یکی از پاسخ‌ها، مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده شانگهای پنجشنبه گفت در نظام ایران رئیس جمهور نه فقط تنها تصمیم گیرنده نیست، بلکه بالاترین مقام تصمیم گیر هم نیست. به گفته او رهبر جمهوری اسلامی حرف آخر را میزند و این انتخابات تغییری در آن جایگاه ایجاد نکرده است.
هانا کاویانی گزارش میداد از چالش‌های سخت در گفتگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین. اما با جانباختن 115 تن دیگر بر اثر کرونا در ایران، طبق آمار رسمی شمار کل جانباختگان این بیماری در کشور به بیش از 83500 تن رسیده و آمار کل مبتلایان هم طبق همین آمار رسمی به بیش از 3,150,000 نفر رسید. انتشار این ارقام در حالی صورت می‌گیرد که سازمان نظام پزشکی آمارهای واقعی را 3 تا 4 برابر بیشتر برآورد می‌کند. در همین حال وزارت بهداشت ایران هم از افزایش تعداد شهرهای قرمز از 22 مورد به 32 مورد خبر داده. در روزهای گذشته موج جدید کرونا به دلیل گسترش ویروس موسوم به دلتا که در هند آغاز شده، باعث سرعت بخشیدن به شیوع این بیماری در ایران شده و همچنین روند واکسیناسیون هم به کندی صورت می‌گیرد. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای عطاری، خوش اومدید به این بخش خبری. بفرمایید که اول کمی درباره ماهیت ویروس کرونا جهش یافته دلتا برامون توضیح بدید و علت گسترش این ویروس در ایران چه میتونه باشه.
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه ویروس دلتا، در واقع اون واریانت یا گونه جهش یافته ویروس کرونا که از هند شروع شد و به نام دلتا نامگذاری شده، قدرت سرایت بسیار بالایی داره و میشه 2 تا 3 برابر بقیه واریانت ها یا گونه ها برآورد کرد که این سرعت انتقال و انتشارش هست، به طوری که در کشورهای دیگهی که واقعا پایش ویروس به خوبی داره صورت میگیره، انتظار میده که ظرف 1 یا 2 هفته تعداد مبتلایان 2 برابر بشه و این نشون میده که سرعت این انتقال این نمونه بسیار بالا هست. در ایران هم متاسفانه همین مورد وجود داره. نمونه های اولیه‌ای که در حد 8 یا 10 نفر بودند در جنوب ایران، در کرمان و 1 نمونه هم در تهران، متاسفانه اینا کنترل به خوبی انجام نشد براشون و حالا شاهد گسترششون هستیم، به نحوی که علاوه بر شهرهای جنوبی و نوار جنوبی کشور، ما در سیستان بلوچستان، کرمان، یزد و بعضی از شهرهای غربی کشور هم ما انتشار اون رو میبینیم و با توجه به سرعت انتشار اون انتظار میره که طی هفته‌های آینده متاسفانه فشار بسیار زیادی بر سیستم درمان کشور وارد بیاد.
آقای دکتر عطاری، اونطور که رسانه‌های داخلی ایران روز جمعه پوشش دادن، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوز نخست واکسن ایرانی برکت رو دریافت کرد. تولید این واکسن که در زیرمجموعه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته، ابهامات زیادی رو درباره کیفیت او، منظورم این واکسن است که به وجود آورده، نظر شما چه است؟
خب ببینید، این که بخوان مسئولان بالا رتبه کشور واکسن رو در انظار عمومی تزریق بکنن یک مسئله است که در همه جای دنیا وجود داره، اما اون چیزی که برای اولین بار داره انجام میشه همین مطلبی است که شما اشاره فرمودید، واکسنی که هنوز مراحل کنترلی و مراحل کارآزمایی خودش رو هنوز به اتمام نرسونده، توسط رهبر یک کشور اصرار بر تزریقش میشه. حالا اینه که واقعا ایشون این واکسن رو تزریق کرده یا قبلا فایزر زده یا نه، اینجا جای بحث نیست، اما اگر همین موضوع رو هم بپذیریم، این نشون میده که بالاترین مقام کشور هم اصرار بر این داره که مطالب از مسیر غیر علمی دنبال بشه، به جای این که شفافسازی از طریق انتشار اسناد و مدارک و نتایج کارآزمایی ها باشه، از طریق مسائل و شوهای نمایشی مثل این یا متاسفانه توهین های خارج از نزاکت و ادبی که سخنگوی سازمان غذا و دارو داره انجام میده و یا این که بقیه مسئولین دارن میگن خب هر کی میخواد بزنه، هر کی شما نزن، و این جوابی هست که مسئولین دارن میدن. در کنار این، واکسن برکت هنوز کارآزمایی سوم اون که مهمترین مسئله است و مهمترین بخشش هست، چون بخشی هست که روی انسان داره امتحان میشه، به اتمام نرسیده. و تمام این مسائلی که داره گفته میشه همه ناشی از این هست که این به اتمام نرسیده و باید صبر بکنیم. نمیشه پیش بینی کرد، نمیشه راجع بهش هیچ صحبتی کرد و تنها شفاف سازی بعد از اجرای این مرحله سوم هست که کمک میکنه و مردم رو ترغیب میکنه به اینکه از این واکسن استفاده بکنن.
به عنوان پرسش پایانی، آقای دکتر عطاری، متولی اصلی تایید واکسن هایی از جمله مثل همین واکسن کرونا معمولا چه سازمانی است در ایران؟ به نظر میرسه که در این خصوص تعدد نهادهای تصمیم گیر وجود داره.
روی کاغذ سازمان غذا و دارو مسئول تصمیم گیری هست، ولی همونطور که فرمودید سازمان غذا و دارو متاسفانه در معرض فشارهای خارجی هست. خب مسلماً نامه کمیته اخلاق و همچنین معاونت تحقیقات وزارت بهداشت رو ما دیدیم که اینها مخالفت کردن با تایید زودرس اون، اما فشارهای سیاسی خارج از سازمان غذا و دارو، نهادهای امنیتی، دفتر رهبری و همچنین بنیاد برکت که وابسته به نهاد رهبری ایران هست و همچنین مصاحبه پیش از موعد وزیر بهداشت که اعلان کرد این واکسن تایید شده قبل از اونه که سازمان غذا و دارو راجع به این مسئله حتی تشکیل جلسه بده، اونها رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار دادن و به این وسیله میخوان مسئله‌ای که هنوز کارآزمایی اون تموم نشده با فشارهای سیاسی و جانبی مجبور و وادار به این مسئله بکنن که مسلماً این باعث تأثیر منفی بر روی اعتماد عمومی خواهد شد، نه تنها در مورد واکسن برکت بلکه برای سایر واکسن‌ها هم در حاله از ابهام قرار بگیره و مردم نسبت به اون مقاومت نشون بدن که این مقاومت تأثیر مستقیم بر رسیدن به اون ایمنی داره که ما دنبالش هستیم و باید برای کنترل پاندمی به اون برسیم.
بسیار ممنون دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن با ما بودند. و اما بعد از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا درباره سرنگونی پرواز هواپیمای اوکراینی، انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 با انتشار بیانیه‌ای از آن استقبال کردند و این گزارش را نشانه جنایت و مخفی‌کاری و دروغ‌های جمهوری اسلامی توصیف کردند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید فروستاد.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 سوم تیرماه با انتشار بیانیه‌ای از گزارش تیم تحقیقات دولت کانادا استقبال کرده و این گزارش را نشانگر جنایات، مخفی‌کاری و دروغ‌های جمهوری اسلامی دانسته است. تیم تحقیقات دولت کانادا پس از 8 ماه تحقیق در گزارشی با اشاره به اینکه ایران در ارائه توضیح معتبر درباره چگونگی و دلیل ساقط کردن این هواپیمای مسافربری کوتاهی کرده است اعلام کرد، مجموعی از اقدامات و کوتاهی‌ها از سوی مقام‌های مدنی و نظامی ایران باعث ایجاد وضعیت خطرناکی شد که در آن خطرات آشکار دست کم گرفته شد و جدی گرفته نشدند. جواد سلیمانی که همسر خود را در پرواز 752 از دست داد به رادیو فردا میگوید:
ببینید، گزارش متعددی منتشر شده. حالا گزارش آقای گودل دستیار ویژه نخست وزیر تو این پرونده، گزارش گزارشگر سازمان ملل و همکنون گزارش دولت کانادا. نکته که همه اینا گزارش ها بهش تاکید دارن دروغ های ایرانه که ایران اطلاعاتی که داده ناقص بوده، بعضن دروغ بوده و مبهم، و همه این گزارش ها تاکید میکنه که ایران جلوی تحقیقات مستقل رو گرفته و مانع از کشف کامل حقیقت میشه. این گزارش حقیقت رو نمیتونه به طور کامل مشخص کنه، همونطور که خودش همچین ادعایی نداره، و اما میتونه در واقع به ما نشون بده که حقیقت از سوی ایران کاملا افشا نشده، بعضا دروغ گفته شده، برخلاف حقیقت صحبت شده و باید رفت در واقع سراغ سایر راه‌هایی که میتونه حالا به کشف حقیقت منجر بشه.
هواپیمای اوکراینی 752 18 دی ماه 1398 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین و خدمه آن جان باختند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز بعد از انتشار گزارش تیم تحقیقات گفت روایت رسمی جمهوری اسلامی از این رویداد ناسازگار، گمراه کننده و سطحی است و عمدن عوامل اصلی را نادیده می‌گیرد. انجمن خانواده جانباختگان پرواز 752 تصمیم دولت کانادا در انجام تحقیقات و بررسی را قدمی مهم اما ناکافی دانسته که نمیتواند در بررسی وقایعی که در 18 دی ماه رخ داده است به جمع‌بندی نهایی برسد. شاهین مقدم که همسر و پسرش را در پرواز 752 از دست داد در این رابطه میگوید:
من امروز خودم با آقای وزیر صحبت کردم و از ایشون پرسیدم، حتی با رئیس تیم تحقیقاتی که در واقع این گزارش رو نوشتن آقای یوسکی. سوال اساسی من این هست، شما در این گزارش حتی یک سند نتونستید نشون بدید که این شلیک غیر عمدی بوده. چجوری اومدین که نتیجه گیری کردین که این عمدی نبوده؟ و جوابی برای این پاسخ من نداشتم بدم و جواب میدن مدارکی هم نیست که نشون بده که عمدی هست. خب چون به دلیلی که مدارکی برای عمدی بودن نیست، نمیتونید نتیجه بگیرید که غیر عمدیه، به خاطر اینکه تمام شواهد، درسته که شواهد مدرک نیست، ولی شواهد بیانگر این هست که عمدی بوده این حرکت.
در بیانیه خانواده جان باختگان تصریح شده دولت کانادا میبایست تلاش کند عوامل این جنایت محاکمه شوند و عدالت برای جان باختگان و خانواده های آنها به اجرا درآید. در مقابل دولت ایران هم به گزارش دولت کانادا واکنش نشان داد. محسن بهاروند معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران انتقادات دولت کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از حیث فنی بی‌مبنا و غیر قابل قبول خوانده و گفت تهدید نخست وزیر کانادا درباره ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری ناپخته و بی‌مبناست و به گفته او بابت آن هیچ نگرانی وجود ندارد. جواد سلیمانی از خانواده قربانیان پرواز 752:
خب انتظار غیر از این نبود از مسئولان ایران. ببینید، مسیر مشخص از لحاظ حقوقی، اینکه یکی از مهمترین در واقع مسیرهایی که میشه از لحاظ حقوقی این پرونده بررسی بشه در دادگاهی، اینکه گزارش ایران به چالش کشیده بشه، دروغاش مشخص بشه. این کار شد، این کار توسط گزارش‌های مختلف رسمی صورت گرفت و بعد این موضوع در سازمان جهانی هوانوردی در کانادا هم پس دفتر مرکزیش بررسی بشه، پاسخ بده نسبت به گزارشش، کیفیت گزارشش و دروغ‌هایی که داشته. و اونجا اگه نتونه ایران پاسخ بده که نمیتواند و سایر دولت‌ها رو راضی کنه، خب پرونده میتونه به در واقع دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده بشه. این خب مسیر حقوقی پرونده است. برای کشف حقیقت همچنان باز باید مسیرهای مختلفی طی بشه که ما دو راهکار داریم: یک، به دولت کانادا انجام تحقیقات جنایی در داخل کانادا که این هم متاسفانه علارغم اصرار ما صورت نگرفته، و بحث جایزه گذاشتن که در کیس‌های مختلف جنایی، حتی مواردی بود کیس‌های هوایی، این کار صورت گرفته که در افراد، کسایی که اطلاع دارن، شاهدین بیان اطلاعات خودشونو به اشتراک بگذارن.
جمهوری اسلامی تا 3 روز ساقط کردن این پرواز را انکار کرد، اما بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط آمریکا و کانادا نهایتاً تحت فشار بین‌المللی پذیرفت که هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه پاسداران ساقط شده، اما مدعی شد این حادثه به خاطر خطای انسانی اتفاق افتاده است. ماره گارنو وزیر امور خارجه کانادا 23 اردیبهشت گفت که رفتار حکومت ایران از زمانی که هواپیمای مسافربری را با 176 سرنشین توسط سپاه پاسداران بر فراز تهران سرنگون کرد خلاف وجدان بوده است.
گزارش همکارم وعیده فرستاد رو میشنیدید. اما با قربانی شدن 2 خبرنگار در تصادف جاده‌ای در نقده و 5 سرباز معلم در جاده دهشیر، مقام های مسئول در همه سازمان های دولتی و حکومتی به آن واکنش نشان دادند و بیشتر واکنش ها اما معطوف به حادثه واژگون شدن اتوبوس حامل خبرنگاران است. در این میان همگی از بررسی حادثه سخن راندند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
محشود کریمی و ریحانه یاسینی، خبرنگاران جان باخته در حادثه جاده‌ای نقده، در خاک خانه گرفتند، در حالی که چندین و چند ساعت از رسانه‌های داخلی بازتاب دهنده واکنش دورترین و نزدیکترین مقام‌های مسئول در دستگاه‌های دولتی و حکومتی هستند. از حسن روحانی رئیس جمهور تا ابراهیم رئیسی که همچنان تا روزهای آینده پیش از به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری مسئولیت دستگاه قضایی را بر عهده دارد. هم رئیس قوه مجریه و هم قوه قضاییه هر دو از بررسی علت این حادثه گفتند. بدون یادآوری توییت ریحانه یاسینی، یکی از قربانیان این حادثه، ریحانه پیشترها نوشته بود: ما هممون به راحتی میمیریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است. کمی جلوتر در خبرها صدای ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از همه بلندتر است. آقای عتباتی به بیمارستان محل بستری مصدومان حادثه اتوبوس خبرنگاران در نقده رفت و از برخورد با مسئولانی گفت که قصور آنها در این حادثه احراز شود. فعلا پلیس راهنمایی رانندگی ایران راننده را با قرار قانونی به عنوان مقصر راهی بازداشتگاه کرده است. تیمور حسینی جانشین فرماندهی پلیس راهور از اعلام نهایی نتیجه بررسی‌ها تا حد اکثر یک شنبه آینده به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است.
اون هماهنگی رو که باید بخش مربوطه انجام بده برای یک سفر برون شهری، صورت وضعیتی که باید دریافت کنه، در واقع اون اطلاعاتی رو که باید به دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان راهداری و پلیس بده، این اتفاق نیفتاده.
ایمنی و سلامت اتوبوس از همان ساعت اولیه ی حادثه محل مناقشه بود. از همان لحظه‌ای که حسن ظهوری، یکی از 22 خبرنگار مصدوم و همراهانش سوار این اتوبوس شدند.
ما تو فرودگاه که سوارش شدیم براش جوک ساختیم واسه اینکه اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود.
شوخی آنها ساعتی بعد جدی و تلخ شد. نقص فنی احتمالی اتوبوس موضع مشترک دادگستری آذربایجان غربی و پلیس راهور است. احتمالی که در یادآوری‌های یکی از خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان هم پررنگ شده است.
ماشین ترمز نگرفت، راننده فقط گفت کمربندتون ببندید. خامو کمربندو من موفق شدم بستم کمربندم، ولی بچه‌های دیگه تا کمربندشون رو ببندم متأسفانه اتوبوس زد به کوه و چپ کرد.
محمد مهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی هم در واکنشی اولیه نقص فنی اتوبوسی را که 15 سال از عمرش می‌گذشت قبول کرد، اما این قبیل اتفاق‌ها را طبیعی دانست. صحبت‌های این مقام مسئول با حادثه‌ای گره خورده است که یکی از قربانیانش در صفحه‌های مجازی تنها کار عملی مسئولان را اعلام کردن خبر مرگ نامیده بود، خبری که بغض خانواده قربانیان را به خشم تبدیل کرد.
خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون نگذره، ایشالله که سر عزیزانشون بیا.
حتی عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که برای دیدار با مصدومان و دلجویی رفته بود، در برابر زینب رحیمی یکی از مصدومان این حادثه با پاهایی باز، گردنی کج و یله بر صندلی شاهد زجه‌های خبرنگاری بود که مرگ را در یک قدمیش دیده و لمس کرده بود. تنها به فاصله کوتاهی از این حادثه اتوبوس سرباز معلمان سیستان و بلوچستانی در مسیر دهستان دهشیر دچار حادثه می شود و 5 نفر هم آنجا به کام مرگ می روند و تعدادی مصدوم با روایت‌های تلخ از یک حادثه.
ما سرباز معلم بودیم، هممون لیسانس از زاهدان اعزام شدیم دیروز صبح. کل اتوبوس پر بود، 30 نفر بودیم. بازی اتوبوس هم مالی نبود، اتوبوس قرازه بود، کلا به در نخورد. چند جا اذیتمون کرد قبل از این.
نصفرات دو تا تایرش هم پنچر شد و تلو تلو خورد دیگه. تا رسیدیم به این فلکه دیگه کامل پیچی دیگه خوردیم به تریلی دیگه.
کافیست مقداری حافظه تاریخی را مرور کنیم. بپرسیم چه تعداد سفرهای برنامه ریزی شده ی دولتی و سازمانی با حادثه گره خوردند. واژگون شدن اتوبوس راهیان نور، ویژه بازدید دانش آموزان از مناطق جنگ زده، پرواز 30-130 خبرنگاران برای پوشش یک رزمایش نظامی، جایگاه ایران در تصادفهای جادهی شماره 42 است. این را آخرین سرشماری سازمان بهداشت جهانی میگوید. همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل در تهران و مروری بر دلیل عمده این قبیل حوادث.
چند عامل برای تصادفات ذکر میشه. یکیش عامل انسانی هست، عامل دیگه جاده هست و عامل بعدی خودرو هست که اگر خودرو هم اون استاندارد لازم نداشته باشه میتونه به تصادف بیانجامه. این عوامل دست به دست هم داده و تصادفات جاده‌ای رو عاملش بالا نشون میده در کشور ما.
حالا بعد از فهرستی بلند بالا از این دست حوادث، محمد خدادادی معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تدارک دیدن بخشنامه‌ای برای قانونمند کردن سفرها پیش از انجام آن با قید به زودی خبر داده است. اما چه باک، زنگ کلاس 5 سرباز معلم دیگر به صدا در نمی آید، مهشاد دیگر به خانه بخت نمی رود و ریحانه با لبخند همیشگیش به خانه باز نمی گردد. و هنوز این جمله های ریحانه یاسینی در مای بسیاری از ایرانی ها تکرار می شود: ما هممون به راحتی می میریم. مسئولان تنها کار عملیشون اعلام کردن خبر مرگ است.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اما جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، به همراه دو کارشناس دیگر این سازمان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواستند توقف حکم اعدام حسین شهبازی را اجرا کنند. حسین شهبازی در سن 17 سالگی به اتهام قتل دستگیر و به اعدام محکوم شده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی ایراد.
چند تن از کارشناسان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در بیانیه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام حسین شهبازی شدند. مرد جوانی که به اتهام قتل در سن 17 سالگی به اعدام محکوم شده است. حسین شهبازی هم اکنون 20 سال دارد و حکم اعدام او قرار است روز دوشنبه 7 تیر ماه اجرا شود. کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که عمیقاً نگران جان حسین شهبازی‌اند، چون حکم اعدام او همچنان برقرار است و حتی ممکن است زودتر از موعد مقرر اجرا شود. این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر این که اقرارهای حسین شهبازی تحت شکنجه و فشار گرفته شده می‌افزاید، او بدون دسترسی به وکیل یا خانواده‌اش تحت بازجویی بوده است. سازمان عفو بین الملل هم دو روز پیش در بیانیه ای نوشت که حسین شهبازی در دیماه سال 97 به اتهام چاقو زدن به یکی از همکلاسی هایش در حین یک درگیری دستگیر شد و 12 روز بعد در پی محاکمه غیر منصفانه با رأی شعبه 3 دادگاه کیفری 1 استان فارس به اعدام محکوم شد، حکمی که دیوان عالی کشور هم آن را تایید کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره اعدام مجرمان نوجوان میگوید:
صدور و اجرای مجازات اعدام برای کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتن مطلقاً ممنوعه، هم در قوانین عرفی بین المللی ممنوعه و همینطور تحت تعهدات بین المللی ایران به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال چنین مجازاتی علیه کودکان رفتاری ناقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض بارز حق کودک.
چند روز پیش هم گزارشی منتشر شد مبنی بر این که یکی از این مجرمان نوجوان به نام علی ارژنگی در زندان اردبیل دست به خودکشی زده. او که بخشی از رگ‌ها و گردنش را بریده بود به بیمارستان منتقل شد و از مرگ نجات یافت. اما او سالهاست که با کابوس مرگ با تناب دار زندگی می کند. علی ارژنگی زمانی که 17 سال داشت به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. مانند ده ها زندانی دیگر که به اتهام قتل در زمان نوجوانی سایه اعدام بالای سرشان است. ایران از معدود کشورهایی است که این افراد را اعدام می کند. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. بنابر اعلام نهادهای حقوق بشری در سال 2020 میلادی، ایران تنها کشوری بود که احکام اعدام کودک مجرمان را اجرا کرد. اعدام کودک مجرمان در ایران یکی از موضوعاتی است که طی سالهای گذشته همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، از جمله در گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، گزارشی که به شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شد.
با گزارش مهداب وحیدی راد به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.